بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه نگرش تخصصی بر علم رجال توسط استاد مهدی، مورخی 13/5/81، تهیه و تدوین در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بین علما وجود دارد، معظم اصولیین می گفتند به علم رجال ما نیاز و احتیاج داریم. قائلین به این قول 5 دلیل بر مدعاشون اقامه کردن. دلیل اول گفته شد و رد شد. دلیل دوم مقدمه رو برای بیان دلیل بیان کردیم و اون مقدمه این بود که لا شک در این که عده‌ای بودن به پیامبر و اهل بیت احادیث دروغ نسبت می‌دادند. این مقدمه رو گفتیم در دو مرحله باید توضیح بدیم. مرحله اول این بود که آیا به پیامبر احادیث دروغ نسبت داده شده یا نه. خلاصه جواب این بود که بله، احادیث دروغ فراوانی به پیامبر اکرم نسبت داده شده است. اینا رو جلسه قبل اشاره کرد. امروز در زیر این بحث میخواییم بررسی کنیم که چه عواملی باعث شده است که به پیامبر اکرم احادیث دروغ نسبت داده شد. ما در بحث امروز به 4 عامل از این عوامل اشاره می کنیم. بعد هم منابعی ذکر میکنیم که با کمک اون منابع احادیث دروغ در مکتب خلفا روشن بشه و این قسمت بحث رو تمام میکنیم. عامل اول ما اسمشو میذاریم عامل سیاسی. رحلت پیامبر اکرم مسائلی رو به دنبال داشت، از جمله غصب خلافت. مروجین مکتب خلفا برای اینکه مشروعیت بدن به حکومت خودشون و زیر ساخته های حکومتشون رو تثبیت کنن، ابتداعاً حدیث پیغمبر رو منع کردن، گفتن اصلا نباید حدیث از پیغمبر نقل بشه. حتی خلیفه دوم ذهبی در تذکرة الوفاظ دیگران می نویسن که صحابه هرچی حدیث از پیغمبر نوشته بودن گو بیارید، همه رو جمع کرد، همه رو آتش زد. پس از یه مدتی دیدن با منع حدیث نمیتوانند به حکومت خودشون مشروعیت بدن و نقل فضائل اهل بیت رو جلوگیری کنن، لذا دست زدن به جعل حدیث. که ما در جای خودش بررسی کردیم اولین حدیثی که بعد از رحلت پیامبر جعل شد این حدیث بود که ابی بکر نقل کرد که نحن معاشر الانبیاء لا نورد یا لا نورد ما ترکناه و صدقه. این
بله. حکومت خودشون.
بله.
من از این طرف شما فرمودید اول منع کردید.
بله.
پس این
خب. آقا گفتیم اول حدیث رو منع کردن، بعد دیدن فایده نداره، شروع کردن به جعل حدیث. الان هم نمیخوام این موضوع رو بررسی کنیم. بررسی این موضوع رو خود منع حدیث رو سال گذشته ما در یه جمع تحقیقاتی در مشهد حداقل چند جلسه راجع به این موضوع بحث کردیم، نواراش از اونجا مراجعه کنید. ما فقط میخوایم یک نمای کلی بدیم، به الا خود منع حدیث یک بحث بسیار مفصلی است که 4-5 جلسه بحث میخواد خودش. فقط اشاره کردیم ابتدا منع حدیث کردن، بعد دیدن با منع حدیث فایده نداره، شروع کردن به جعل حدیث. مدقت داشته باشید، دقت کنید، جعل حدیث به خاطر عامل سیاسی در زمان خلیفه اول شروع شد، ادامه خلیفه دوم سوم، در زمان معاویه جعل حدیث به صورت بسیار گسترده از سوی شخص معاویه و اطرافیانش مطرح شد. از کردم تیتروار میخوام این بحثا رو، میخوام یه نتیجه دیگه بگیریم از اینا. فرصت مطالعه کردید شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، چاپ بیروت، جلد سوم، صفحه 15 به بعد مراجعه کنید. متنی رو ابن عبدالحدید از کتاب الاحداث مدائنی نقل میکنه، متن جالبیه. اون الان تا
توضیح نمیدم که تو مراجعه میکنید که سه مرحله از اینجا استفاده میشه در جعل حدیث معاویه درست کرد. ابتدا اعلام کرد و هر کسی پیدا میکنید در فضیلت عثمان حدیث نقل میکنه فورا اسمشو بنویسید، اسم پدرشو بنویسید و بیارید بزرگش کنید، شهادتش قبول کنید، در دادگاه ها موجهش کنید. این سیر باعث شد اطلاب زیادی انگیزه درست شد، برایشون شروع کردن در فضیلت عثمان جعل حدیث کردن. دوباره معاویه نامه نوشت گفت در فضیلت عثمان دیگه حدیث زیاد شده، فضائل باقی صحابه رو نقل کنید. باز همینطور هر کس فضیلت نقل کرد پول بش بدید، جایزه بش بدید. مرحله سوم بود حالا بیاید بررسی کنید هر روایتی که راجع به در فضیلت علی بن ابی طالب است یک فضیلتی در مقابل اون برای عثمان درست کنید، برای بقیه یک سلف صالح تعبیر خودش درست کنید و اینا رو منتشر کردن که بعد در پایان مدائنی میگه فظهرت احادیث کثیرا موضوعه و بهتان منتشر. این دستور معاویه باعث شد که احادیث موضوعه بسیار زیادی عرض کنن که نشر پیدا کن. دقت کنید در ذیل این عامل سیاسی عرض میکنیم که کم کم جعل حدیث یه روش و یه متد شد برای هر کسی که میخواست به یک خلیفه قرب پیدا کن، به هر شکلی سعی میکرد به اندک مناسبتی برای نزدیکی به یک خلیفه حدیث جعل کن. مراجعه میکنید این نمونه رو که اشاره میکنم به جامع الاصول از ابن عفیر جلد اول صفحه 76 و کتاب علوم الحدیث دکتر صبحی صالح صفحه 268 نقل میکنن از یک راوی به نام غیاث ابن ابراهیم نخعی کوفی، می‌نویسن غیاث ابن ابراهیم وارد شد به دربار مهدی عباسی. مهدی عباسی کبوتربازی رو دوست داشت، کبوتر نگه هم داشت و کبوتربازی می‌کرد. غیاث ابن ابراهیم وارد شد، دید جلوی مهدی عباسی چند تا کبوتر است و آماده کبوتربازی. برای اینکه خودشو به خلیفه نزدیک کنه گفت خلیفه یک روایتی رو میخوام برات نقل کنم. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، که پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن سبق الرمایه، مسابقه دادن، شرط گذاشتن در چند چیز جایزه، در تیراندازی اسب دوانی و در کبوتر پرانی. در کبوتر بازی هم مسابقه جایزه، خوبه. حدیث رو خون، مهدی عباسی دستور داد 10,000 درهم بهش پول دادن. ولی وقتی که میرفت که غیاث ابن ابراهیم برود، مهدی عباسی از پشت سر بهش نگاه کرد، این عبارت رو گفت، گفت اشهد ان هذا القفا قفا کذاب علی رسول الله. من که پول داد دادم ولی این هیکل و این قیافه کذاب بر پیغمبر، این داره دروغ رو پیغمبر میبنده. پیغمبر نگفته کمون تروازی درسته جایزه، اب نداره مسابقا درش قرار بده. جهل حدیث به اینجا رسید که آره این دوتا منبعی که عرض کردم میبینید و قد مسائل براتون روشن میشه. حالا جالب اینه که قرب و خلفا، همینجا من این نکته رو عرض کنم، در ذکر منابع اشاره میکنم. جلال الدین سیوطی عالم محقق سنی اصلا یک کتاب داره، اللعال المسموع فی الاحادیث الموضوع، احادیث که وضع شده به دروغ پیغمبر نسبت داده شده، یک کتاب داره. ولی در اواخر عمرش برای قرب به دستگاه حکومت همین جلال الدین سیوطی یک کتاب نوشته به نام الاساس فی فضائل بن العباس، از همون رواتی که در اللعال المصنوعش میگه دروگو هستن، در این کتاب الاساس فی فضائل بن العباس از همون روات حدیث در فضیلت بن العباس نقل میکنه. این قرب به حکومت اینجور، این عامل اول که حالا خودتون بررسی میکنید. من خواستم اشاره کنم فقط برای که بعد نتیجه گیری کنم. عامل دوم برای جعل حدیث، برخی از افراد مقدس نما برای ترغیب مردم به بعضی از عبادات، از جمله خواندن قرآن، روزه ماه شعبان، روزه ماه رمضان، شروع کردن به جعل حدیث. دقت کنید، نمیخواد ما روزه مستحبی ماه شعبان و رمضان رو انکار کنیم، روایت درستی هم داریم، نمیخواد خوندن قرآن رو انکار کنیم، مستحب و مؤکد، روایات زیادی هم داریم، ولی دقت کنید در این زمینه روایات جعلی به پیغمبر در مکتب خلفا فراوان. مراجعه میکنید به شرح الفیه عراقی جلد یک صفحه 242، التقییید و الایضاح، از همین الحافظ العراقی، صفحه 134، از فردی به نام معمل ابن اسماعیل نقل میکنه. این مرد میگه من شنیدم حدیثی در فضیلت یکی از سور قرآن، بررسی کردم این حدیث رو چی گفته، گفتم فلان راوی، رفتم پیش او، گفتم از چی نقل میکنی، گفت از فلانی، تو از کی، گفت از فلانی. اون نفر اخیر هم عصر خودم رفتم پیدا کردم، بهش گفتم من حدثه که به هذا الحدیث، این حدیث رو چی دارم نقل کردم. یه جلسه که خلوت شد به من گفت ما حدثنی بیه احد، این حدیث رو هیچ کس برای من نقل نکرد، ولکنی رأیت الناس قد رغبوا عن القرآن، من دیدم مردم از قرآن اعراض کردن، قرآن نمیخونن، فوضعت لهم هذا الحدیث لنصرف قلوبهم الى القرآن، من دیدم مردم از خوندن قرآن اعراض کردن، این حدیث رو جعل کردن تا مردم دوباره رغبت کنن به قرآن خوندن. شما به کتاب لسان المیزان ابن حجر جلد پنجم صفحه 288، شرح حال احمد ابن عبدالله جویباری، ترجمه محمد ابن عکاشه کرمانی، مراجعه کنید. ابن حجر اونجا بررسی میکنه، از بزرگان رجالی اهل سنت نقل میکنه که این دو نفر احادیث زیادی رو در فضائل اعمال جعل کردن و به دروغ به پیغمبر نسبت دادن. عامل سوم، برخی از زنابق برای نابودی دین دست به جعل حدیث داره، به تدریب و راوی سیوطی جلد یک
صفحه 284 مراجعه کنیم. ابن عبدالهنجا زندیق معروف پیرو مکتب مانیزم در هنگام اعدامش گفت وضعت و فیکم اربعت آلاف حدیث. حواستون جمع باشه، من 4000 حدیث جعلی براتون آوردم. خلاصه اینا از کردن هر کدامش خیلی بحث داره، اینا فقط ما بخواهم اشاره کنیم مقدمه داریم، این که ببینیم چرا نیاز به علم رجال داریم. خودتون باید تو این زمین ها مطالعه کنید. عامل چهارم، به قدری بازار جعل حدیث گرم بود که بعضی از افراد برای سرگرمی مردم یا برای اندک غرض دنیوی دست به جعل حدیث میزد. دیگه قبلش از بین رفته بود. ابن جوزی در کتاب الموضوعات این نکته رو نوشته، این جالبه دانستنش. احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین دو تا از بزرگان اهل سنت و از رواه حدیث میگن وارد مسجد شدیم نماز خوندیم، نماز که تمام شد ایستاد که مردم موعظه کن. احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین میگن ما نشسته بودیم تو مسجد، این مرد شروع کرد این حدیث رو خوندن. فقال، این مرد قصه رو گفت، حدثنا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین، میگه ما نشستیم، این مرد داره میگه که خطاب مردم، حدیث کرد برای من احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین. قال حدثنا عبد الرزاق، اونا گفتن عبد الرزاق به من حدیث نقل کرد. عن معمر، عن قتاده، عن انس قال قال رسول الله، پیغمبر فرمود. چی فرمود؟ من قال لا اله الا الله، هر کسی یک بار لا اله الا الله بگه، خلق الله من كل كلمه طيرا، خدا هر کلمه‌ای که این آدم میگه یه پرنده خلق میکنه. منقار رو من ذهب، منقار این پرنده از طلاست. و ریشه رو من مرجان، پرهای این پرنده از مرجان. میگه شروع کرد، یک بالش به مغرب، یک بالش به مشرق. یحیی بن معین و احمد حنبل میگن قریب یک ساعت این حدیث رو نقل میکنه که ما محاسبه کردیم دیدیم حدود 20 ورق نوشتن این حدیث طول میکشه. خدا چه کار میکنه؟ این نمیدونم پرنده چجور ذکر میگه تا روز قیامت گفت گفت. یحیی بن معین میگه به احمد حنبل گفت کردم، گفتم انت حدثته به هذا الحدیث، تو همچه حدیثی برای آقا نقل کردی؟ گفت والله ما سمعت به هذا الا هذا الصان، من روحم خبر نداره از این حدیث، به خدا من الان دارم میشنوم. میگن جلسه تموم شد و مردم بهش پول میدادن، ما هم اشاره کردیم بیا، فکر کردیم که بهش پول بدیم، آمد جلو و گفتیم دوباره بگو یه حدیث چی برات نقل کن. گفت یک بار گفتم دوتا راوی بسیار مشهور احمد حنبل و یحیی بن معین، میگه که گفتم تو احمد حنبل و یحیی بن معین رو میشناسی؟ گفت من حدیث نقل کردم، من نمیشناسمشون. میگه که یحیی بن معین عجله کرد، گفت من یحیی بن معین و اینم احمد حنبل، ما که همچه حدیثی براتون نقل کردیم. یه طرف از رو نرفت و گفت که لم ازل اسمع ان یحیی بن معین احمد، ما تحققت الا هذا الساعه، من شنیده بودم که یحیی ابن معین آدم احمق یه حالا فهمیدم بودیم یعنیش گوه تو خیال کردی احمد حمل و یحیی ابن معین فقط شما دوتایی؟ من حد اقل از 17 تا احمد حمل و یحیی ابن معین حدیث معلوم میکنم و در این جواب گوه 60 تا احمد حمل و یحیی ابن معین حدیث معلوم میکنم شما خیال کردی شما دوتایی؟ یا دکتر صبحی صالح در این علوم الحدیثش روایتی نقل میکنه که البته هست در جای دیگه هم هستش من اونجا دیدم که از پیغمبر نقل میشه که حضرت فرمودن ان السفینة نوح طافت بالبیت سبعا و سلت عند المقام رکعتین در فضیلت حج و کعبه و طواف خانه خدا از پیغمبر نقل میکنه که حضرت فرمود که سفینه نوح هم وقتی آمد مکه با طواف کرد دو رکعت نماز طواف هم خوند. یا ابن جوزی در الموضوعاتش روایتی نقل میکنه که از ابن عباس پرسیدن که نقل شده آدم حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام اصلع بود، یعنی جلوی سرش مو نداشت، این جهتش چی بود؟ ابن عباس کوهن از پیغمبر شنیدم که حضرت فرمودن ان آدم حین حبت الى الارض ینسخ رأسه السماء و من ثم سلعا. حضرت آدم وقتی از آسمان به زمین آمد راه که میرد اونقدر قدش بلند بود که این جلوی سرش به آسمان کشیده میشد، از وقت جلوی سر به آسمون کشیده شد موان جلوی سرش ریخت، به این خاطر اصلا شد. و بعد و عورت و غلبه السلام، همین معنی باعث شد که دیگه به ارث برای اولادشم این بیماری رو مثلا به جا بگذاره که جلوی سر بعضی از اولاد آدم هم مو نداشته باشه. ببینید ما فقط بخوام بگیم که احادیث موضوعه در بین روایات منقول از پیغمبر زیاده. یه وقتی اشاره کردم حالا به جای خودش باز به مناسبت میرسیم که همین احادیث موضوعه یک انگیزه شده برای نوشتن کتابها بر علیه اسلام و مذهب در اون مرحله دوم که آیا به اهل بیت احادیث دروغ می‌بستن وجود داشته یا نه که یک عده میخوان انکار کنم اونجا اشاره میکنم. یه وقتی هم اشاره کردم این دکتر شجاع الدین شفا کتاب چند صد صفحه‌ایش از کلینی تا خمینی محور این کتاب که بارها چاپ شده و بسیار بر علیه تشیع ازش استفاده شده یه سری از این احادیث جعلی موضوعه که در بین روایات وجود داره می باشد. محور کارش اینه که اینا رو جمع جور کرده میگه آقا دین اینه، مذهب تشیع اینه که این روایات می گوید. حالا اونجا می رسیم. یک نمونه دیگه من راجع به این قسمت احادیث موضوعه بگم، بعدم بعضی از کتاب ها رو اشاره کنم که خودتون در این زمینه مراجعه کنید. ابن جوزی نقل میکنه که فردی به نام سعد بن طریف راوی حدیث بود، یه روز پسرش آمد گریه میکن گوه بچی گریه میکنی گوه معلم منو کتر کن گوه باشه همچی رسواش کنم که دیگه نتونه تو مردم قدم بزن. بعد میگه رفت تو خونه و یه خودهی فکر کرد و این برمبر نگاه کرد و آمد تو مسجد و مردم جمع کرد که مردم بیاید یه حدیث میخوام براتون نقل کنم. شروع کرد یه حدیث مسند نقل کرده هم فلان هم فلان هم رسول الله. حضرت فرمودن معلمی سدیانکم شراکم، بدترین مردم معلمین بچه هایم، اقلهم رحمتا للیتیم و اغلبهم علی المساکین. اینا آدم های معلمین بچه ها رحمتشون بر ایتام کمه، مسکین ها رو رعایت نمی کنن کتکشون می زنن. بعد که حدیثش تمام شد بعد اون معلم بچه شدید و حواست باشه این مرحله رعایت کردن، اگه بار دیگه بچه من کتک بزنید باز حدیث دیگه یه رسم کنم میارم که آبو بیشتر داره کنید. پس نتیجه ای که ما از این
نکته خواستیم بگیریم اینه که به طور مسلم برخی از عوامل باعث شد احادیث موضوعه به تعبیر علمای درازه، یعنی احادیثی که به دروغ به پیغمبر نسبت داده شده باشد در بین احادیث بسیار وجود داره. چند تا منبع هم اشاره میکنم، پنج کتاب رو که در بحث احادیث موضوعه و بررسی این احادیث در کتب اهل سنت جالب توجهه مراجعه میکنید. البته شش کتاب، یک کتابش شاید در دسترس نباشه، یک چاپ شده اونم دیگه، ولی خب چیز خوبیه، تقریبا متقدم هم هست. کتابیست به نام الاباطیل از ابو عبدالله حسن ابن ابراهیم حمدانی جوزقی، متوفای سال 543. این پنج کتاب دیگه که نسبتا در دسترسه، یکی الموضوعات از ابن جوزی، کتاب دوم القول المسدد فی الرد عن مسند الامام احمد از ابن حجر عسقلانی، کتاب سوم اللعان المسموعا فی الاحادیث الموضوعا از جلال الدین سیوطی، کتاب چهارم تنزیه الشریعت المرفوع عن الاخبار الشنیعت الموضوع از علی بن محمد کتانی، کتاب پنجم سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه از رجال شناسی، از رجال شناس مهم و معاصر اهل سنت ناصرالدین الالبانی، که این ناصرالدین الالبانی دو سه سال فوت کرده، میشه گفت رجال شناس مطلق سلفیه امروز اهل سنت که در دنیای در جهان سلفیه در شبه قاره و عربستان و سوریه و اردن و جایی که سلفیه معمولا پایگاه دارن، مثل این آدم در شناخت احادیث اهل سنت در این عصر اخیر وجود نداشته، آدم محققی است. و این کتابش هم کتاب جالب توجهی است، چاپ عربستان سعودی هم هست، سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوع از ناصرالدین الالبانی. به این پنج کتاب که مراجعه کنید، به روشنی انسان به اسمینان میرسد که خود بزرگان اهل سنت نقل میکنند که احادیث بسیار زیادی به پیغمبر نسبت داده شده، پیغمبر این احادیث رو نگفته و این احادیث احادیثی است که به دروغ به حضرت نسبت داده شده. و همینجا اشاره میکنم، جالبه، یک نویسنده کویتی است به نام عبدالله القسیمی یک کتاب بر علیه شیعه داره، از صراع بین الاسلام و الوطنیه، خیلی جوابش رو دادم، جنگ بین اسلام و بت‌پرستی، در جلد اول صفحه 85 نکته ای داره، میگه در کتب شیعه احادیث دروغ، راویانی که به دروغ حدیث به پیغمبر و اهل بیت نسبت دادن زیادن، اما ولیس فی رجال الحدیث من اهل السنه من هو متهم بالوضع او الكذاب طمعا فی الدنیا. میگه اما خوشبختانه تو کتب اهل سنت، تو رجال اهل سنت که مراجعه کنید، یک نفر پیدا نمی کنید که متهم شده باشد به وضع حدیث، یکی حدیث جعل میکرده. بله تو رواد داریم بعضی ها پیر شده بودن، اینا فراموشکار شده بودن، وقتی یادشون میرفته یه چیزی میگفتن، اما یک راهی نداریم که متهم به وضع باشن، که واقعا انسان تعجب میکنه دروغ در این حد حد اقل بیش از 800 راوی ابن حجر در لسان المیزان تصدیق میکنه اینا کذاب بودن، وضع بودن، کان یعتاد جعل الحدیث، اصلا معتاد بوده به جعل حدیث. راوی دارن که ابن حجر میگه از یک پرنده میپرید به حدیث دروغ برای جعل میگه. این آقا میگه نه، در بین رجال حدیثی اهل سنت ما یک نفر نداریم که متهم به وضع حدیث شده باشه، این که حدیث دروغ به پیغمبر نسبت میداره. اما در بین شیعه داریم، ما انکار نمی کنیم که در بین شیعه داریم، میرسیم بحثش در قسمت بعد هم اشاره می کنیم، ولی به اکثر کثیر مراتب بالاتر در بین اهل سنت داریم. حالا مقایسه می کنیم شیعه رو با اهل سنت تا روشن بشه وضع حدیث در شیعه چقدر بوده، در اهل سنت چقدر بوده. خلاصه حالا نتیجه ای که از این نکته گرفتیم این بود که احادیث زیادی به خاطر چند عامل به دروغ به پیغمبر اکرم نسبت داده می شده. بعد نتیجه بگیریم که از بنابراین نیاز به علم رجال داریم که توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.